ساعت 16 چهار بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه اول مهر 1402 برابر است با 23 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. ما در این مجله خبرها و گزارش‌های زیادی رو برای شما تهیه دیدیم، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، معترض کشته شده زن زندگی آزادی در قزوین، شنبه اول مهر از ادامه بازداشت پدر و برادرهایش از سوی ماموران امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری خبر داد. او با انتشار تصاویری از وضعیت خانواده‌اش پس از حمله ماموران در روزهای گذشته در حساب کاربری ایکس توییتر پیشین نوشت که ماموران برادرش را نگه داشتند که با وجود زخم روی پیشانی جلوی دوربین اعتراف اجباری کند که کتکش نزدند. خانم حیدری خطاب به مردم نوشته که در تصاویر دیدید که چطور با گلوله و گاز اشکاور به خانواده داغدار ما حمله شد. با این وجود آنها با بازداشت خانواده در صددند که همه اینها را تکذیب کنند. فاطمه حیدری شامگاه پنجشنبه از بازداشت پدر 70 ساله و دو برادر خود از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. در جریان حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانه این خانواده در روستای رحمت آباد قزوین وضعیت جسمی مادر دادخواه جواد حیدری هم وخیم اعلام شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که وبسایت وزارت علوم به دلیل آنچه حمله های سایبری اعلام کرده از دسترس خارج شده است. ساعتی پیش گروه قیام تا سرنگونی که به سازمان مجاهدین خلق ایران وابسته است اعلام کرده بود که با هک 500 سرور کامپیوتر و وبسایت وزارت علوم و فناوری 20,000 سند به دست آورده. گروه قیام تا سرنگونی انگیزه خود را پاسخ به سرکوب، احضار و اخراج استادان و دانشجویان اعلام کرده است. این گروه هکری پیش از این مسئولیت هک کردن سرورهای شهرداری تهران، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری و چند نهاد و سازمان دیگر جمهوری اسلامی را هم بر عهده گرفته بود. اما امروز اول مهر ماه و همزمان با گشایش رسمی مدرسه ها و مراکز آموزشی در ایران، مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان از تخلیه 6 مدرسه به دلیل فرونشست زمین خبر داد. به گفته مجید نسیمی، مدرسه های نواحی 4 و 5 و 6 آموزش و پرورش شهر اصفهان بیشتر درگیر فرونشست زمین شدند و در حال حاضر 40 مدرسه در این استان به دلیل فرونشست آسیب دیده است. پیشروی فرونشست زمین در اصفهان در 2 سال گذشته علاوه بر مدرسه ها، مناطق و سازه های مسکونی بسیاری را درگیر کرده. اما با وجود هشدار کارشناسان، اقدامی برای کنترل و مهار این پدیده مخرب انجام نمی شود. اصفهان تنها یکی از شهرهایی است که با بحران فرونشست زمین مواجه است و خشکسالی و کم شدن سطح آبهای زیرزمینی پیشروی پدیده فرونشست را در این منطقه و استان تسریع کرده است. اما طوفان و گرد و خاک و کاهش دید روز شنبه اول مهر ماه موجب لغو پرواز تهران زابل و برعکس شد و مدرسه ها، اداره ها و بانک ها رو هم در 5 شهرستان سیستان و بلوچستان به تعطیلی کشید. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از 28 تا 31 شهریور ماه تا کنون در 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز بیش از 1300 تن را راهی مراکز درمانی کرده. همچنین در پی تصادف رخ داده ناشی از کاهش میدان دید به دلیل همین گرد و غبار 3 تن جان خودشون رو از دست دادند. مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم سیستان در روزهای طوفان زده است. سرعت طوفان در برخی مناطق 108 کیلومتر در ساعت اعلام شده. اما مرکز اطلاعات فرماندهی انتظامی استان همدان از پلمب دو واحد صنفی به دلیل اونچه که عرضه لباس‌ها با طرح‌های نامتعارف خبر داده. به گزارش ایرنا برای متصدیان این مراکز کسب پرونده قضایی تشکیل شده. پلمب اماکن صنفی، تجاری، فروشگاه‌ها، مجتمع‌های گردشگری، هتل‌ها، اماکن تجاری، اداری و شرکت‌های اینترنتی از جمله اقدام‌هایی که دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به استفاده از حجاب و حجاب اجباری انجام میدن.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر که با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بودی. اما شما همیشه میتونید غیر از وبسایت ما به اینستاگرام رادیو فردا هم یک سری بزنید و آخرین خبرها و تصاویر جالب رو هم از اونجا دریافت کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. تأکید فعالان دانشجویی 12 دانشگاه ایران بر ایستادگی مقابل سرکوب حکومتی در سال تحصیلی جدید.
حکومت تنها سیاستی که در پیش گرفته و تنها رهیافتی که در برخورد با دانشجویان معترض و جوانانی که این روزها در خیابانها، در مراکز آموزشی و در اون خشم خودشون نسبت به اتفاقات جامعه نشون میدن، هیچ راه حل و یا هیچ تلاشی برای درک اونها نداره.
از آغاز سال تحصیلی و مسائل و مشکلات متعدد وزارت آموزش و پرورش گزارش می‌شنویم از شاهین بشیری.
میلیون‌ها دانش آموز ایرانی در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که انواع مشکلات وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش از سال‌های پیش حل نشده باقی مانده و به امسال منتقل شده است.
و از بازگشت یک بسته دیگر از میراث کهن پارسی گزارشی داریم از بنیامین صدر. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. تشکل‌های صنفی 12 دانشگاه کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند جنبش دانشجویی پس از گذشت یک سال از اعتراضات زن زندگی آزادی وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت شده که اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت را بی‌اثر می‌کند. در مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان می‌داد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل نگرانی حکومت از احتمال شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها، جذب هزاران نیروی سهمیه‌ای همسو با خودش رو در هیئت علمی دانشگاه‌ها آغاز کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس، و ابتدا از او پرسیدم که در این بیانیه چه آمده.
در بیانیه مشترک دانشجویان به مجموعه اقداماتی که در ماه‌های گذشته در دانشگاه برای مهار و سرکوب حرکت‌های اعتراضی انجام شده اشاره شده و همینطور در حقیقت به سیاست‌هایی که حکومت داره الان در واقع انجام میده، در کنار اعلام اینی که چنین اقداماتی نمیتوانند صدای دانشگاه را خاموش بکنند و دانشگاه به یک نهاد در واقع ساکت و مطیع حکومت تبدیل بشه اشاره شده.
آقای پیوندی، طبق سندی که در مرداد ماه منتشر شد، دولت ابراهیم رئیسی هزاران نیروی سهمیه‌ای همسو با حکومت رو در هیئت علمی دانشگاه جذب کرد. دانشجویان هم در این بیانیه به این نکته اشاره مستقیم داشتند. این اتفاق چقدر اعتراضات دانشجویی موثره؟
با توجه به اینکه در حقیقت مسئله محاصره و تسخیر هیئت‌های علمی از درون یه فرایندی که در حقیقت از اوایل دهه 90 و الان در دوره آقای رئیسی یه شتاب بهش بخشیده شده، میشه گفتش که ما شاهد این هستیم که نهاد دانشگاه که باید جایی برای پرسشگری، پژوهش آزاد، تفکر انتقادی و نقد باشه، داره تبدیل میشه به نهادی که پیش از هر چیزی باید دنبال روی حکومت باشه و اونجوری که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه حکومت رو به چالش نکشه، یعنی بیشتر چاپلوس و دنبال روی حکومت باشه. دانشگاه ها واکنششون به این سیاست ها به طور طبیعی اعتراض به این روند و این فرایند هست که میتونه هم به سقوط علمی دانشگاه، هم به فقر عمومی دانشگاه منجر بشه و هم به سقوط اعتبار دانشگاه از نظر نمادین در جامعه ایران و در افکار عمومی. به خاطر همین هم بخشی از اعتراض و خشم و سرخوردگی دانشجویان هم به این روندی برمیگرده که برخلاف اصول متعارفی که در دانشگاه‌های دنیا وجود داره داره انجام میشه و من فکر میکنم که چه دانشجوها و چه استادا و چه جامعه ایران و همه نیروهای زنده آن باید در مقابل این روند ایستادگی بکنن.
با توجه به رعب و وحشتی که حکومت با بازداشت و اخراج اساتید و دانشجویان معترض انجام میده، اساساً تقابل میان اونها رو به ویژه در سالگرد اعتراضات شما چگونه میبینید؟
حکومت در حقیقت به علت اعتراضات و چرایی اعتراضات اصلا نمیپردازه. حکومت تنها سیاستی که در پیش گرفته و تنها رهیافتی که در برخورد با دانشجویان معترض و جوانانی که این روزها در خیابونها، در مراکز آموزشی و در بقیه جاها اون خشم خودش رو نسبت به اعتقادات جامعه نشون میدن، هیچ راه حل و یا هیچ تلاشی برای درک اونها نداره. در تنها روشی که مانند گذشته استفاده میکنه خشونت، سرکوب و تلاش برای خاموش کردن و به قول خودش جمع کردن این حرکت هاست. برای همینم تا زمانی که نارضایتی از بین نرفته و تا زمانی که دانشجوها در واقع در کشور یا در دانشگاه زندگی نکنن که به مطالباتشون جواب میده، من فکر میکنم چه اکنون با بازسازی دانشگاه ها و چه در ماها و سالهای آینده این شکاف بین حکومت و نسل جوان و جامعه باعث میشه که حرکت های اعتراضی به اشکال مختلف اعتراض ادامه پیدا بکنه و اینکه حکومت نمیتونه روح جوانها رو عوض بکنه، میتونه اونا رو سرکوب بکنه، به زندان ببره، از دانشگاه اخراج بکنه، ولی نمیتونه روح جوانها رو تسخیر بکنه و اون اعتراضی که نسبت به شیوه حکمرانی در ایران وجود داره رو از این طریق از میان ببره.
ما میبینیم که حکومت از اعتراضات دانشجویی اساساً بسیار عصبانیه و نتیجهش هم اخراج و تعلیق و بازنشستگی زود هنگام اساتید و در انتها ما مواجهیم با مهاجرت دانشجویان و نخبه هایی که میتونن آینده ایران رو بسازن. در این مورد برای ما بگین.
در واقع یکی از اون پیامدهای بسیار منفی که سیاست‌های حکومتی در کنار اون فقر علمی دانشگاه یا خالی کردن دانشگاه از عنصر انتقاد، عنصر پژوهش، عنصر استقلال داره، این پیامدش یکیش سقوط علمی خود دانشگاه است، همونجوری گفتم، یکی در واقع پایین اومدن اعتبار دانشگاه است، ولی در کنارش ما میتونیم از ناامیدی بسیار وسیع در بین دانشجوها و استادان صحبت بکنیم که یکی از نتایج طبیعی و قابل انتظارش افزایش و شدت گرفتن موج مهاجرت از ایران هست و این میتونه در واقع ضربه مهلکی به تخصص، به علم و به نهاد دانشگاه و نیروی انسانی متخصص و کارا در ایران باشه.
گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد بیانیه اخیر دانشجویان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امروز اول مهر هست و انجمن صنفی معلمان فارس در پیامی با عنوان مهر ماه و جاماندگان از مهر نوشته که بازگشایی مدارس رو در حالی آغاز می‌کنیم که چندین هزار کودک به دلایل مختلف از تحصیل باز موندند. این انجمن کودکان کار رو قربانیان کوچک فقر دونسته که از جمله بازماندگان از تحصیل هستند. همینطور سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شده که تعدادی از معلمان و دانش آموزان به دلیل حمایت از اعتراضات سال گذشته با حبس و حکم شلاق مواجه شدند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
میلیون ها دانش آموز ایرانی در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند که انواع مشکلات وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش از سالهای پیش حل نشده باقی مانده و به امسال منتقل شده است. مسائلی چون مدارس غیر قابل استفاده از نظر استحکام بنا، انبوه دانش آموزان جامانده از تحصیل، از جمله مسائل همیشگی این وزارتخانه محسوب می شود، ولی امسال موضوع برکناری 20,000 مدیر مدارس به بهانه ایجاد تحول در مدارس و دستگیری معلمان و دانش آموزان به بهانه فعالیت‌های اعتراضی از جمله مسائلی هستند که در سال تحصیلی جدید به مسائل قبلی افزوده شده است. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی یعنی کمتر از 9 ماه دست کم 110 کودک و دانش آموز و همچنین 43 معلم در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و 17 معلم و 5 دانش آموز نیز به حبس و شلاق محکوم شدند. از سوی دیگر سازمان معلمان ایران، انجمن اسلامی معلمان و مجمع فرهنگیان طیب بیان نیه‌ای در آغاز سال تحصیلی جدید به محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی حکومت علیه معلمان و فرهنگیان اعتراض کردند. کانون فرهنگیان استان اصفهان نیز در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی جدید ظلم و ستم، جهل و نادانی، فقر و بی‌عدالتی در ایران ریشه‌کن شود و انجمن صنفی معلمان کردستان نیز نسبت به امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومتی اعتراض کرد. نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به این نکات در گفتگو با رادیو فردا می‌افزاید:
برای پی بردن به عمق بحرانی که نظام آموزش و پرورش ایران باش دست به گریبان هست، خب کافیه که به برخی آمار و ارقام مرتبط با این حوزه اشاره کنیم. کمبود بیش از 50,000 کلاس درس در آستانه بازگشایی مدارس، کسری بیش از 200,000 نیروی انسانی، یعنی همون معلمی که باید سر کلاس بره در گوشه و کنار کشور، و مشکلات اینچنینی از جمله فرسودگی فضاهای آموزشی، همون فضاهای آموزشی فعلا موجود هم اغلب اونها فرسوده هستند، خطرناک هستند برای حضور دانش آموزان و یا امکانات اولیه و حداقلی یک مدرسه رو ندارن. خب شما در کنار این مشکلات وقتی نگاه میکنیم هر سال این مشکلات از سال گذشته به سال جدید منتقل میشن و دولت و حاکمیت خب عملا کار خاصی در برابر این مشکلات انجام نداده، هیچ کدوم از اونها رو برطرف نکرده، اما خب در عوض حسابی مراقب هست که فضای ایدئولوژیک و فضای به حال سیاست زده رو در مدارس کشور حفظ کنه و ارتقا بده. در خبر جدیدی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 20,000 مدیر مدرسه رو در سال جدید عوض کردیم. خب عمدتاً ناشی از خیزش ملی سال گذشته و مشارکت یا حمایت برخی مدیران مدارس از دانش آموزان در برابر نهادهای امنیتی بوده. در کنار این مسائل ما شاهد هستیم که همچنان برخورد با معلمان منتقد و معترض ادامه داره.
اما مشکلات وزارت آموزش و پرورش تنها به این موارد ختم نمی شود. به گفته حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، تقریباً 6% از مدارس کل کشور نیاز به تخریب و بازسازی دارند. از سوی دیگر، انجمن صنفی معلمان استان فارس در آغاز سال تحصیلی جدید طی پیامی نوشت: مهر ماه و بازگشایی مدارس را در حالی آغاز می کنیم که چندین هزار کودک به دلایل مختلف از تحصیل باز ماندند. اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه خراسان با ذکر 160,000 دانش آموز جامانده از تحصیل این پرسش را مطرح می کند که آیا این آمار لرزه به اندام مسئولان نمی اندازد؟ انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز نوشته که کودکان کار، قربانیان کوچک فقر، از جمله بازماندگان از تحصیل هستند، در حالی که طبق قانون اساسی فعلی نیز دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. انجمن صنفی معلمان استان کردستان نیز در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی به ترک تحصیل 960,000 کودک و نوجوان اشاره و از امنیتی کردن فضای مدارس توسط دستگاه‌های حکومتی انتقاد کرد. در کنار همه این مسائل، البته مسئله دانش آموزان اتباع خارجی نیز قابل توجه است که به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اطهر مقیمی مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی شورای عالی آموزش و پرورش بیش از 600 هزار دانش آموز اتباع در مدارس کشور مشغول تحصیل هستند و طبعاً مسائل و مشکلات خود را دارند.
گزارش شنیدید از شاهین بشیری. اما مالباختگان رضایت خود رو طرف تراوت نوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته هاشون برای چندمین بار در مصلی قزوین محل برگزاری نماز جمعه این شهر دست به اعتراض و تظاهرات زدن. بنا به اونچه رسانه های داخلی گزارش دادند، محمد قفاری مالک این شرکت با اختلاس 30,000 میلیارد تومانی بین 38 تا 50,000 شاکی داره. رویا ملکی در گفتگو با فریبرز کلانتری روزنامه نگار از چند و چون این پرونده و پرونده های کثیرالشاکی در ایران پرسیده.
پرونده رضایت خودرو در واقع یکی از مدل های کلاهبرداری پانزیه که در شهرستان و تاکستان و استان قزوین شکل میگیره. روششون اینجوری بوده که ایشون با ثبت شرکتی به نام رضایت خودرو تراوت نوین اقدام به ثبت نام خودرو میکنه، پیش فروش خودرو. موعد تحویل خودرو که میرسیده، ایشون پیشنهاد به اونها که به جای خودرو گرفتن اینه که پولشون و سودشون رو بیارن در یک پلن سرمایه گذاری ثابت قرار بدن با وعده پولها و سودهای خیلی بالاتر از شبکه‌های بانکی و جاهای دیگه، و به همین جوری آدم‌ها رو نگر می‌داشته و ای ثبت نام می‌کرده و در واقع خودرویی که در کار نبوده، پولی هم در واقع در کار نبوده و اون سودی هم نبوده، یه جا به گره خورده، منجر شده به این اتفاق. مردم یواش یواش دیدن نه خودرویی در کار بوده نه سودی در، اعتراض و درخواست پولاشون و ورششون رو کردن و ایشون هم که قادر نبوده که حتما بده دیگه، معلوم نیست با این پولا چیکار کرد، و الان رسیده به این نقطه‌ای که هست که میگن 30,000 تا شاکی داره.
آقای کلانتری گفته میشه 38,000 تا 50,000 شاکی داره. این پرونده های کثیرالشاکی در حقیقت در ایران بسیار زیاده. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، سال گذشته فقط 3031 پرونده که کثیرالشاکی بودند به نتیجه رسیده. چرا این حجم از پرونده های بزرگ در ایران اتفاق میفته؟
چون یکی که بحث شعاری مبارزه کردن با فساده، یعنی فقط شعار میدن. حقیقت اینه که مبارزه اثر بخش در فساد باید توی نگاه آینده نگر باشه. اینکه وایسیم این گفتمان مبارزه با فسادمون، وایسیم یه اتفاقی بیفته که بعد بریم مبارزه کنیم، یا با اون علل، یعنی قبلش با اینکه اطلاع داریم باش مقابله نمی کنیم. این نمونه هم از همون نمونه هست، همین آقای محمد قفاری. شما ببینید عمق فاجعه کجاست. شهرستان تاکستان 172,000 تا جمعیت داره طبق آمار رسمی آخرین سرشماری. اگر این 38,000 تا درست باشه یا 50,000 تا، یعنی خانواده اینا رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی میشه گفت 70-80 درصد جمعیت شهرستانشون مبتلا کرده به این کلاهبرداری خودش. و موردهای دیگه هم که میگم به نتیجه رسیده، اتفاقا من میخوام بگم تنها پرونده‌ای که به نتیجه نمیرسه، نتیجه مطلوب این پرونده کثیرالشاکیه از سالهای گذشته.
چرا؟
چون که به علتش اینه، یکی ذینفعاشون توش زیادن، در مراحل دادرسی به شدت فساد میشه چون اینا پول دارن، پول مردم رو بردن. با امکان پرونده جمع از سالهای قبل، از دهه 70 بوده، ما پرونده داشتیم مثل نگین غرب قم بوده، همینجوری تو ساخت و ساز بود یه مدت، بعد اومده بودم توی خودرو، اومده تو فروش طلا، اومده بعد اومده توی ارزهای جدید و توکن فروشی و تلف، همینجوری فرق کرده این مدیومایی که کار میکردن توش این کلاهبردارا. تعدد شاکی زیاده و یه تعدد زیاد اتفاقا باعث میشه که درست رسیدگی نشه. این پرونده هم همین جوریه، نتیجه ای نداده، مردم هم به حق خودشون نمیرسن، شاید یه معدودی.
آقای کلانتری فکر میکنین واقعا این پرونده هایی با این حجم از شاکی که شما بگفته، شما میتونه 70% یک شهری رو مبتلا کنه، میتونه شخص محور باشه؟
این بحث مهمی هم که توی فساد هست همین بحث دیگه. ببین چون شبکه‌های فساد و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای کار میکنه، کنم. ما تو شبکه یه بخشی داریم به نام سرویس دهنده، یکی هم سرویس گیرنده. نقش سرویس دهنده ها و این سرویس گیرنده ها که در واقع رخ کار فسادن هیچ وقت مشخص نمیشه. در همین شهرستان تاکستان آقای قفاری تا همین چند وقت پیش مراسماتی که میگرفته آقای مثلا رجب رحمانی نماینده تاکستان، نماینده شهرشون، میرفته در اون مراسم ها شرکت میگرده، مدیران میرفتن. این چه پیامی میده وقتی که این اخبار در اون شهرستان میگرده؟ مردم عادی فکر میکنن که خب این آدم آدم معتبریه که با مثلا نماینده و فرماندار و رئیس پلیس و اینا در ارتباطه، و اتفاقا بخشای نظارتی حتما مطلع میشه، اصلا امکان نداره. مثلا توی جای کوچیک اینجا که اساس همون اول میفهمن که دارن این آدم چیکار میکنه. چطور شده که این دستگاه نظارتی نیومدن جلوی این کار از همون اول بگیرن؟ یعنی اون بحث پیشگیری قبل از اینکه 30,000 نفر درگیر بشن، پدیده شاندیس مگه نبوده؟ این موقع 2,000 نفر بود، همه داد زدن، حتی قوه قضاییه اومد وسط نتونست کاری کنه، بعد یه دفعه رسید به یک مشکل امنیت ملی شد. این مورد هم از همون مورد هاست. حالا شروع شده، من نمیدونم دامنش تو گذاشت. هفته پیش اومده بودن تو تهران تظاهرات میکردن، این هفته تو نماز جمعه تظاهرات کردن و ممکنه دامنش هم بیشتر بشه. اگر مثلا بخش دیگه از اینا هم که همینجوری ازشون کلاهبرداری شده، به اصطلاح شاکه پرونده کثیر و شاکن با هم جمع بشن، اصلا موجب بحران امنیتی میشه برای کشور.
با گذشت 90 سال 3500 لوح تاریخی دیگر هخامنشی که برای پژوهش به آمریکا فرستاده شده بود به ایران بازگردانده می شود. دانشگاه شرق‌شناسی شیکاگو از تحویل بسته پنجم الواح هخامنشی به ایران خبر داده و به این ترتیب این لوح‌های تاریخی در مسیر بازگشت به خانه هستند، موضوعی که نگرانی‌هایی رو درباره نگهداری و سرنوشت اونها هم در پی داشته. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
بازگشت بیش از 3500 لوح تاریخی به ایران پس از حدود 90 سال. این یکی از خبرهای چند روز اخیر ایران است که البته پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره چگونگی نگهداری از این میراث کهن پارسی پس از بازگردانده شدن به ایران برانگیخته. الواح هخامنشی شامل بیش از 30,000 لوح بود که در دوران پهلوی اول و در سال 1314 خورشیدی بر اساس مصوبه دولت با کشتی برای پژوهش به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا فرستاده شد. چند سال پیش عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و کارشناس زبان‌های باستانی، در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره مکان یافته شدن این الواح تاریخی گفته بود:
1312-1313 در دو تا اتاق در حصار دیوار باروی تخت جمشید در گوشه شمال شرقی تخت جمشید پیدا شده. به نظر میاد اونجا مرکز بایگانیشون بوده.
قرار بود پس از انتقال الواح هخامنشی به آمریکا در مدت 3 سال بررسی‌های کارشناسی و پژوهش بر لوح‌های هخامنشی در دانشگاه شیکاگو انجام شود و این الواح به ایران بازگردانده شوند. اما قبل از انقلاب 1357 به دلیل انجام کارهای مطالعاتی و پژوهش بیشتر و پس از انقلاب هم به دلیل تیرگی‌های روابط ایران و آمریکا این موضوع با تأخیر و در چند مرحله انجام شد. حالا این پنجمین محموله گل نبشته های پارسی یا همان لوح های هخامنشی است که به ایران باز می‌گردند. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده حوزه باستانشناسی، پیشتر درباره اهمیت این گل نبشته ها و الواح به رادیو فردا گفته بود:
اینها در مدتی که در آمریکا بودند در دانشگاه شیکاگو بررسی میشن. دو نفر، جورج کامرون و ریچارد هالوچ، روی اینها مطالعه میکنند و ترجمه میکنند و یه چند کتاب در آمریکا منتشر میشن به زبان انگلیسی. اهمیت اینها در این هستش که اینها مثل کتیبه های هخامنشی، کتیبه هایی که داریوش و اردشیر و دیگران باقی مانده، متون سلطنتی و متون تشریفاتی نیستند، بلکه به یک سری جزئیات زندگی مردم و کارگرهایی که در تخت جمشید کار میکردند هم اشاره داره. و مثلا اسم شهرها درش اومده، اسم اشخاص، اسم نواحی درش اومده و یک سری اطلاعات اشخاص و اطلاعات جغرافیایی از داخل این متون به دست میاد. اسامی جغرافیایی که در لوحه های تخت جمشید آمده الزاماً مطابق با کشور امروزی ایران نیست و بعضاً مربوط بیرون از مرزهای فعلی ایران هست. به دلیل اینکه کتیبه داریوش در شوش هم برمیاد، سازندگان بناهای هخامنشی و از جمله کاخهای شوش و تخت جمشید از کشورهای دیگه به ایران گسیل شده بودند، مثلا از لیدی، از خارزم، از مصر، از بابل، از هند و جاهای دیگه. نام اینها اومده که ما میدونیم که مثلا نامها به چه شکل بوده، شرایط رفت آمد، مثلا گذرنامه هایی داشتن که اینها به چه شکلی حرکت بکنن و در کدام ایستگاه ها به اینها غذایی داده بشه، یا جزئیات زندگی مردم.
پس از انتشار خبر ورود بسته پنجم لوح‌های هخامنشی به ایران، یکی از جدی‌ترین بحث‌ها و پرسش‌ها و نگرانی‌ها سرنوشت و محل نگهداری این میراث فرهنگی و تاریخی ایران است. رضا مرادی، قیاس‌آبادی.
اصولا الواحد ایران هم که بیاد که جایی بیشتر از یه زیرزمینی موزه یا چند تاشم نمونه توی ویترین بذارن، بیشتر از این سرنوشتی نخواهند داشت، چون نه در ایران کسی هستش که بتونه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه.
با بررسی لوح‌های تاریخی هخامنشی میتوان درباره 700 شهر آن دوره حوزه تمدنی پارس آگاهی یافت و به درون جامعه هخامنشی و مناسبات مردم و حکمرانان در آن دوره رفت.
با اتمام گزارش بنیامین صدر درباره بازگشت 3500 لوح هخامنشی به ایران، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید با شماره واتساپ 20420-725-970-30 نظر و مشاهداتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.